کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
Afghanistan in 2011 and 2013, 2014 with 1st Battalion 9th Marines. My section leader was killed on December 23rd, 2013. You think I'm furious about this? You think this makes my blood curdle? You think I'm mad? Yes, I'm mad. Yes, I'm sad. Yes, I'm angry at every single thing. The betrayal by both governments. By the Afghan government, by the American government, by the Biden administration. You think I'm mad? Darn right I am mad! I am furious! I've got people in Kabul who can't get out, who are dying to leave, falling off of C-17s, dying to get out of the country. I've got friends, I've got women, I've got teachers, I've got professors, I've got people who are texting me every single day saying, Miles, get me out. Get me out of this country because of what your country has done to mine.
دنیا به مروت چه کرده چه کرده که ذره ذره.
امیدوارم که حال روز بهتری داشته باشید. خب این آرزو رو میکنیم، این امید رو داریم برای هممون، برای همه جهانیان، برای همه آوارگان، همه پناهندگان، همه در جاده ماندگان، همه در دروازه های ممالک دیگه آواره موندن و زیر چادر و کنار رودخونه به هر حال یه جوری دارن پناه میگیرن. جهان زیر رو شده، حیرت انگیز شکل جهان داره به هم میخوره دیگه. وقتی عکس و مناظری رو من میبینم از اروپا، جایی که در این سالها عمرمون سفر کردیم، آسیا، اروپا، امریکا، یه جا همه چیز تغییر کرده. برای همین هم هست شاید وقتی انسان بیا عکس کلاسیک برمیخوره، بیا عکس دوران 50 سال پیش، چه ایران، چه امریکا، چه اروپا، همینجور با حسرت نگاه میکنه چه دوران خوبی بود. میدونم همه برنامه ها با کابل شروع میکنن، با افغانستان شروع میکنن، با کرونا شروع میکنن که دو تا اصل مهمیه که امروز ما رو داره در هم میپیچونه. درد خودمون کم بود، درد دیگه ای هم بهش اضافه شد. اجبار نیست، روی عشقه، روی علاقه است، روی اینکه اون مردم فارسی حرف میزنن. شعارهای زنان رو میبینی تو خیابون که همه فارسیه. چه افتخاری بهتر است. در سرزمینی زندگی میکنیم که آخونده بالای منبر به خاطر که رسمیت بدن و هر دروغ و در جفنگی که میگن اون رو فقط عربیش میکنن. یکی من گفت عربی بلدی؟ گفتم که آره. گفت یه چیزی بگو. گفتم قلوب الله احد الله زمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد. الله اکبر. گفت این یعنی چی؟ گفتم نمیدونم به درستی. گفت درسته؟ گفتم ظاهرا درسته. گفت از کجا یاد گرفتی؟ گفتم نماز بچه بودیم مادر بزرگ پنزار میداد که ما نماز یاد بگیریم. چه تشویق هایی می شود برای این کار. حالا با تفنگ و شلاقه. طالبانی ها میاد میگه همه لباس های مردا یه جور. آرایش مدشون خوب بود. مد سرشون. خب تازه که مد شده بود این برار بزن. این برار بزن. و دیدی. از این حرف ها دیگه نداری. اما یه چیز خوب بود. یه چیز ما رو خندون که در طالبان در حکومت طالبان حالا چه دوره مقدماتی دوره تمرینی یا به واقعیت برسه دو چیز نباید باشه که ما هر روز صادر میکنیم دکتر مهندس میگه تو کرمانشاه که را بری کافیه تو خیابون صدا کنی پله بمون یو همه برمیگردن به نگاه میکنن. لس آنجلس هم تقریبا داره همینجوری میشه. اون که هیچی. ایران جمهوری اسلامی دیروز تو اخبار شنیدم یه گوینده میگفت آقای دکتر رئیسی که خودش گفته تا شش ابتدایی درس نخونده اما به راحتی از قول وزیر امور خارجه‌اش توی جلسه میگفت دکتر رئیسی میلدیک میلچوندار این برام سرایت کرد تو وسفود شهر ایرونی ها مثلا شروعه اگه یهو با یه دوستی بودیم گفتیم صدا کنیم آی دکتر یهو دیدیم البته ده پونزده نفر میرفتن سه چهار نفر برگشت گفتیم معذرت بگیم با شما نیستیم. بگذاریم. قبر احمد شاه مسعود رو میدیدم که دارن ویران میکنن. البته زعمای قوم گفتن ما نگفتیم. اگر طالبان چنین تصمیمی رو میگرفت که اینجا رو منفجر میکرد. چند تا آدم خودسر متعصب اومدن سنگا رو شکستن عجیبه چه شباهت افراد خودسر ما هم داریم یعنی ما میتونیم بریم کنفرانس بدیم که این افراد خودسر چه کار میکنن سینما آتیش میزنن کتک میزنن زنان رو تو زندان کارهایی میکنن که بعد میگن اینا خودسر بودن اینا جزو افراد ما نبودن نگهبانان زندان نبودن همه این کارهای پلید رو افراد خودسر میکنن که البته دخترش حرف جالبی زده گفته دنبال چی میگردید اونجا اونجا ممکنه یه خورده استخونی شاید پیدا کنید با خاک احمد شاه مسعود یه تفکره یه ایدئولوژیه یک وطنه یک قهرمانه یک نامه یک تاریخه که ادامه پیدا میکنه که نمونهش رو داریم در جوانان افغان میبینیم و چقدر این مرد نازنین بود گفتم دو هفته پیش قبل از زندان درد که بسیار او رو دوست داشتم با اینکه نهیده بودم، مثل که تو فلان قهرمان رو گاندی رو در هندوستان ندیدی اما دوستش داری و بعضی های دیگه رو موسولینی رو ندیدی ولی ازش تنفر داری، هر ایتالیایی ازش تنفر داری. عجب این ترجمه این قضایا که این سنگ قبر رو اگر ما میخواستیم ما نکردیم افراد خودسر. کتابی دوست من که خسرو بهروزی به من داد، دکتر عزت الله همایون فر که حتما اونایی که اهل کتاب و سیاست و تاریخ و ادبیات هستن میشناسن، اون موقعی که ما بچه بودیم اون در تلویزیون و رادیو و اینجا سخنرانی میکرد درباره ادبیات و هنر و زبان و همه اینا تا بعدها که در سوئیس رفت. داستان‌های سپید و سیاه تاریخی من پاس کردم، داستان کوتاهیه اما عنوانش اینه که به ما می‌خوره. خدای دروغگو میگه مریدان مکتب تصوف عقیده داشتن که اولاد شیخ صفی الدین مثل خود مورد عنایت علی طالب و خداوند و دارای کراماتی هستند. هر مشکلی رو با مدد گرفتن از روح علی ابی طالب برطرف میکنن. به قول یه جنگل دروپایی آنچنان پایبند این عقیده بودند که در جنگل ها به جای بردن نام خدا و مدد خواستن از خدا نام اسماعیل را با صدای بلند تکرار می کردند و از او کمک می طلبیدند. که البته در ایران ما از حضرت علی استفاده می کردیم. یارو جوکه بگذاریم، میگه در جنگ معروف چارلران قشون عثمانی 200,000 سرباز تفنگ به دست و توپ داشت و همه سربازا آموزش دیده و همه اینا. این طرف کی بود؟ شاه صوفی بود که مریدانش به او لقب مرشد کامل داده بودن. قبل از شروع جنگ شکار بلدرچین مشهور بود. حالا جنگ داره شروع میشه، اولی که نقشه های جنگ رو میز باشه با بقیه صحبت بشه، میگه یه ذره بلدرچین شکار کنیم و تناول کنیم حالمان خوب بشه. قبل از جنگ شکار بلدرچین تا شرابش رو با کباب بلدرچین بکند، شرابی قرمزی خون که در رکابش کشته می شوند. وقتی سران قشون از کثرت و قدرت اصلی عثمانی سخن گفتند، جناب مرشد مثل همیشه رو به آنان کرد، گفت با عنایت خداوند و گرفتن مدد از روح مولا متقیان به من الهام شده که ولای آن حضرت تا آخرین سرباز عثمانی را خواهیم کشت. مثل همین جنگ خود که این شعارها رو میدیدیم و میبینیم. میگن کرونا، میگن حضرت علی هست، امام حسین هست، تربتش رو شما بخو درست میشی و و و و همینا. فردا جنگ در میگیره، سپاهیان به هم میزنن. به هر حال 24,000 نفرشون به دست عثمانی ها سربازان ایرانی کشته میشن. خود شاه اسماعیل هم به کمک جندن به تبریز فرار میکنه. نکته جالب این است که مریدان سربازان قزلباش که مردمانی بیابان و بیخبر بودند، بیابانی و بیخبر بودند، اما محصور مکتب تشیع بودند. به چشم خود دیدن که مرشد کامل، خدای روی زمین، ولی مولا علی ابی طالب همه دروغ است. مثل این رئیس رؤسای افغانستان بودن، سوار هواپیما شدن، بای بای ما رفتیم، رفتن. من از دست از ارادت به مرشد کامل بر نداشتن و با این ثروت عقیدتی مریدان بود که توانست بر تخت پادشاهی باقی بماند. نه اینکه ضرب المثل معروف این است که قیمت یک مرید احمق بیشتر از قیمت یک ده ششدان می باشد. واقعیت دارد. پس تو یه مرید احمق و خودسر داشته باشی، بیشتر از یک ده ششدان دارایی داری. در مملکت داره رخ میده، وعده وعید، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، دیگه رسیده به تای ماجرا، اما همچنان بساز بفروشا هست و همچنان ارزاخ داره گرون میشه و مردم هم چند دستن، نمیتونی همه رو با هم یکی بکنی. حتی هر طیف اجتماع چند تا رنگ داره. نگاه میکردم مثلا به این ایام محرم، این همه این وزیر ارشاد جدید اومد، همه گفتن آقا این بی سواده، این اصلا تو عمرش کتاب نخونده، این فلانه، گفتن اولا جای مرد داره، با ایمان همین ما را بس و و و همه اینا. اما بالاخره یه عده از هنرمندان زن و مرد شروع کردن دیگای آشپزی به راه انداختن که آره عکسش رو اگر داریم نشون میدیم که زن و مرد که عکس هم بندازید، اون میگه منم توش باشم، من افتادم، آره همه کپی کنید و همه بدید تو کیفتون بذارید برای روز مبادا. یه روزی اگه در خونتون زدن، مهمونی داشتید، گرفتار شدید، فلان شدید، بگید آقا ما ایمانمون سر جاشا، نگاه به زلف و دماغ پلاستیکی نکن، این عکس رو ببین، داریم آش نظری میبازیم، پلو نظری میدیم، در خدمت امام حسین هستیم. تقیه کردن، این تقیه رو نمیدونستی. نگو طالبانم تقیه میکنه، اسلامی هم دیگه، ما هم اسلامی، و قراره که این تقیه با این همه طلبه هایی که دارن آموزش میدن و همه دنیا بفرستن، این طلبه این دروغ رو همچنان ادامه بدن در جهان، جهان رو عوض کنن. خدای من بگذاریم دو تا آدم از دنیا رفت بیشتر. حالا این دوتا رو جدا میکنیم. هفته گذشته تو این فکر بودم که نشد. دندون داد. و وای یه روزی که هر کی باشی. رهبر باش، پادشاه باش، امپراتور باش. یه دندون درد. اون موقع حاضری کلاه و تخت و پادشاه و همه چی تو بدی تا ها بتونی علاجی برای اون دندون درد بکنی. پس سلامتی بسیار مهمتره از این حرف ها. یه آدمی برد به نام فیروزآبادی، سرلشکر بود، تیمسار بود، سپهبد بود، من نمیدونم، اما از اینجا تا اونجا مدال و فلان و همه اینا رو داشت و مرد. و اینو میذاریم یه طرف. یک آدم دیگری که یک چهارم اونم وزن نداشت اون هم مرد، بدون ثروت و سپاه و تفنگ و جنگ و اینا. اسم این کی بود؟ تیمسار فیروزآبادی بود با این جسه، سن کمتر. اسم اون آدمی که یک چهارم یک پنجم وزن اونم نداشت، قدرت اونم نداشت، کی بود؟ آقای تئودور کیس، موزیسین، به قول وزیر فرهنگ هنر یونان، آموزگار، موزیسین، موسیقیدان، رهبر ارکستر سمفونی، موسیقی فیلمساز و و و که یونان نیمی از روحش رو داد. چون وجود آدم های این چنین یعنی شخصیت یک مملکت، یعنی روح یک مملکت. وقتی که با ترانهاش، ترانه های به ویژه در فیلمهاش، مردم در همه جهان میرخصن، شادی میکنن، وقتی اون فیلم معروف زوربا رو میبینی که فیلسوفی اون پیرمرد برای خودش و چگونه زندگی یاد گرفتن رو به اون جوان انگلیسی محقق یاد میده، یکی از کارهای بیادموندنی تاریخی فیلمای یونانی هست و موسیقیش که در همه جهان رقصیده میشه و خونده میشه، شده رقص ملی امروز یونان. و بیشتر موزیکای تئودوراکیس در فیلم ها نمودی داشته، غیر از اونایی که عاشق موسیقی بودن، غیر از اونایی که میدونستن، سمفونی هاشو رفتن شنیدن، در مجالس اونجوری شرکت کردن، فیلم های دیگری داشته، اما دو تا فیلم حکومت نظامی و زوربا خیلی خیلی مشخص بوده. چرا؟ خودش هم یک انقلابی بوده، سمبل انقلاب، به ویژه حکومت سرهنگا یونان، حکومت دیکتاتوری سرهنگا اون موقع بوده. و خود تئودوراکیس تعریف بوده که اون زمان در زندان سرهنگا بوده، مثلا در اوین اونجا، البته نمی زدنش ها، با ملایمت رفتار میکردن. از توی زندان به اسیستانش گفته تکه های از فلان موزیک، اون موزیک، اون موزیک، یک جوری این رو با زبان حال به او داده و اون موسیقی ساخته شده. منو یاد فیلم یول میندازه و فیلم معروف که فیلمسازش از زندان ترکیه فیلم رو ساخت، در واقع فیلمی که جایزه کن سالای پنجاه و چند رو برد، از داخل زندان. دو نفر دیگه ژان پل بلموندو آلن دلون زیبا. وقتی میگیم زیبا، فیلم های زیبا و بیادموندنی به قول بعضی ها هنری هم داشته، یادتون باشه. این با کارگردان ایتالیایی معروف، با کارگردان معروف هنرساز فرانسه، اما سمبول زیبایی بوده، فوق‌العاده بوده و سینما همه گونه چهره رو میخواد. هم ژرار دپویوی بزرگ و گنده رو که امروز در موسکو زندگی میکنه با اون دماغ گنده پیچیده که یکی از اون هنرمندان واقعی سینمای فرانسه است، هم ژان پل بلمونده جذاب بوکسور رو که شبیه مثلا بیکی وانوردی خودمون بوده. اما تکلیف رو پرده میبینید. و وقتی پرده سینما مردم میریزن، هجوم میارن، این داستانیه. سینما و هر هنر دیگه به قول ارسطو بارا گفتم یک نوع تفریحه، اما تفریحی بهتر است با معنا باشه. تئاتر بهتر تماشاگر پر از شور و هیجان باشه، رو صندلیش نتونه بشینه، نه اینکه سکوت بکنه اینجوری و وسط کار ده نفرم برن. بعضی ها افتخار میکنن به این کار. یه رفیق داشتیم تئاتر گذاشته بود، گفت چی ما تئاتر گذاشتیم یه شب دیدیم همه اونوق اینجوری نشستن، یه دم که بلند شدن رفتن، موندیم و ضرر اون شب فلان. این هنر هنر گرونیه، کار هر کسی هم نیست. دکتر غلامحسین زاهدی که در برایش یک بکنم حرف زنیم. اصلا در وقت ما نمی گنجه. اونایی که میشناسن میشناسن، اونایی که نمیشناسن میتونن برن سایت ها و تحقیق کنن بدونن که. اما یکی از بزرگترین بهترین نمایشنامه نویس ما بود که تئاتر ایران رو برحال تکون داد. آخرین نمایشی که در پاریس بهش اوتلو در سرزمین عجایب بود. چی بود داستان؟ بعد از انقلاب همه ما سرگردون بودیم. ما تو فیلمسازی، اون یکی تو تئاتر، اون یکی تو اینجا، نمیشد راجب زمان شاه تئاتر درست کرد، نمیشد راجب رضا شاه درست کرد، راجب پهلوی که چی؟ راجب قاجار هم هیچی. برو به قهر تاریخ، گفتیم اصلا هیچی، یعنی نویسنده فکر میکنه چی؟ اصلا برو به چند ست سال قبل، برو به زمان شکسپیر، اوتلو، اونو بذاریم که اینا اصلا حالیشون نمیشه و چیزی هم نیست در باره حسادت و غیرت از این حرفا. و لحظات کوچکی یادآوری برام میشه. چند تا با نفجاش که یادمه، آقای جلالی میم سحر، شاعری که در تلویزیون ایران فردا میبینید، در پاریس زندگی میکنه، انسان نازنین، نمیدونستم که شاعر هم هست، اما بازی خوب بود، در نقص وزیر ارشاد، اون تو فوق‌العاده بود، و هومن آذرکلام یادمه، اما این سوال ها گم کردیم، اما علی کامرانی یادمه، تئاتر بردم آلمان، چقدر زحمت کشید، کمک کرد به ما و از فرودگاه ما رو برداشت، از ایستگاه قطار برداشت، ایستگاه قطار رسون، کلی محبت و نازنین. و حمید که اکتور دیگه به زبان فرانسه حرف میزنه، یه پیغام بر من فرستاد، حمید جان درود بر تو، که میخواستم که تلفنی با صحبت کنم، این دفعه که دونستی تلفن تو برای ما بنویس. بگذاریم، نمایشنامه رو بالاخره میبره وزارت ارشاد کارگردان، اینا همه دارن تمرین میکنن، برمیگرده ببینن اجازه میدن یا نه. کارگردان میاد و نمایشنامه رو میذاره رو میز، میگه اجازه گرفتم، فقط چند تا مورد.
در اجرای نمایشنامه ضوابط زیر باید رعایت شود. 1. از بکار بردن کلمات رکیک به طور کامل باید خودداری شود.
نمایشنامه کلمات رکیک
وجود نداره. اختیاری همون صحنه اول پرده دوم، همون جایی که ترجمه من به تو بگم،
در خانه داری بی بند و بار، در رسم خواب شوخ و عیار.
بگم در خانه داری بی بند و بار، در رسم خواب. وای وای.
2. حجاب اسلامی به طور کامل باید مراعات شد. من با یک روسری قضیه رو حل میکنم.
یعنی وقتی که من با شوهرم تنها هستم باید بچه چه سرم کنم؟
خانم جون اینجا تئاتره، میفهمی؟ بچه هم تماشاکی مرد تو سالونه. یعنی اینقدر شما حالیتون نیست تو چه وضعی داری زندگی میکنی؟ اینا مسئله نیست.
3. اهداف انقلاب اسلامی به طور کامل باید رعایت.
این دیگه شاهکار.
تو رو خدا مته به خشخاش نزن. بذار به
منظورشون چیه؟
اگر شما اجازه بدید توضیح. به عنوان نمونه یاگو باید به عنوان یک ضد انقلاب یا کودتاکی معرفی
شد. نه دست خوش بابا، فقط همین اون مونده بود که فردا تو خیابون بیاد قرم میگره برن کمیته. کی توی کیسه؟ کی تو رو میشناسه؟ بعدش هم با لباس گرین میگه تو سر.
بابا اسمم رو پوستر که میخونه.
اسم مستعار برای درست میکنم هنر پیشه بزرگ.
پسیو آدمی باید باشد وفادار به رهبر انقلاب که در اثر دسیسه های گرفتار سرنوشت شورش.
نمایش تمام
همینجوری. تو بمیری از سردا به عنوان شهید زنده میزنن رو سرش و حلوا حلوا میکنن. آره تو بمیری.
شوخی نکن.
شوخی میکنه. خب.
بعدش.
4. نصف درآمد حاصل از فروش بلیط باید به بنیاد شهید و حوزه اندیشه هنر اسلامی تعلق.
کنترل
دیگه خودشون میان کنترل میکنن، با من نیست. ببینید بچه ها، خواهش میکنم، ما چند ماهی که داریم زحمت میکشیم، داریم عرق میریزیم، نذارید با این بهانه های کوچک این کار رو زمین بمیره. ما باید کارمون یه جوری ادامه بدیم، ولی وقت هم نداریم.
چون تا یک ساعت دیگه خود وزیر ارشاد، یک نماینده از ستاد انقلاب فرهنگی و یک متخصص امور فرهنگی هنری میاد اینجا تا آخرین تمرین رو ببینه. پس خواهش میکنم تا وقت باقیه به خود میرسیم لباسامون رو جمع جور بکنیم که میاد دیگه اشکالی نداره. این تو بنده دستم.
یواشه.
خب همه موردهایی که ما الان هم داریم که سال به سال بدتر از پارسال، 42 ساله دور زدیم رسیدیم به اول.
همانطور که قراره ما تکنولوژی غرب و شرق و فرهنگ شرق و غرب رو دقیقا اسلامی کنیم،
بله.
این هنر هم که یک درام غربی است باید به صورت اسلامی در بیاد. انشالله که برادرها و خواهرها با راهنمایی شما توفیق حاصل کنن.
مواظب
باشید. اینا مثل یادشون رفته تو مملکت اسلامی من خیال میکنن چون رو رفتی
خلاحا برادر اجاز که بفرمایید. آقا فرمایشات دارن.
بسم الله القاسم الجباری. با درود به امام امت و درود بر امت شهید پرور و درود به پاسداران گلگون کفن، از اینی که در جمع برادران و خواهران هستیم یک احساس الهی به ما دست می‌دهد. امیدواریم که به یاری هنرمندان متعهد جمهوری اسلامی، به کوری چشم استکبار جهانی، به پیروزی های هرچه بیشتری چه در جبهه جنگ اسلام بر علیه کفر و چه در جبهه های فرهنگ حق علیه باطل دایر بشویم انشاءالله. ابتدا عرض کنم که روحانیت همواره با فداکاری و تلاش عظیم زامن سنگر جنگ و فرهنگ بوده است و هست و خواهد بود. اصلا که بنده بعد از خواندن اصول کافی صیغت الاسلام کلیوی در مجلس آیت الله بهجتی رضی الله عنه و بعد از به پایان رساندن کشف المراد فی تجرید و شرح تجرید الاعتقاد در خدمت مرحوم شیخ احمد طبسی و بعد از قرائت دقیق تمهید القواعد در حوزه قصبه لنگرو، چندین سال هم در مکتب حاج ملله علی واعظ خیابانی در کهریزک علم دراماتیک آموختم و از این امر اسلامی اطلاعاتی دارم و بدین جهت عرض می کنم که درام و امر درام جزء واجبات شرعی است که مثل تمام امور شرعی الزامات دارید.
هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقیست و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول
می خوانم و پیش می دارم. مرا سفر به کجا می برند؟ کجا نشان سفر؟ نادر.